بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که صحیحه زراره از نظر دلالت بر یک قاعده کلیه به نام قاعده عدم نقض یقین به شک که جاری در تمام ابواب فقه، بعد از آنی که دلالتش روشن شد و یک ظهور کامل برای روایت در این رابطه مشخص شد، حالا بحث در خود این عبارته. آیا این عنوانی که در قاعده به کار رفته، عدم و جواز نقض الیقین به شک، آیا این عنوان استصحاب رو در تمامی موارد دلالت می کند و شامل می شود، چه در باب شک و یا شک در مقتضی، یا اینکه این عبارت و این عنوان به لحاظ خصوصیتی که در تعبیرش به کار رفته اختصاص به شک در رافع داره؟ البته شک در مقتضی و رافع معناش رو قبلا ذکر کردیم، گفتیم مقصود از مقتضی یعنی اونی که قابلیت بقا و دوام درش وجود نداره و اصل قابلیتش محل شک، و شک در رافع اونیست که قابلیت دوام و استمرار درش وجود داره، به طوری که اگر رافعی پیش نیاید به طبع خودش ادامه پیدا میکنه و استمرار داره که این رو مفصل بحث کردیم. حالا آیا این روایت زراره به ملاحظه این عبارت تمام اقسام استصحاب رو شامل می شود، یا خصوص شک در رافع رو دلالت می کنه؟ اینجا بزرگانی قائل به این معنا شدند که این عبارت اختصاص به شک در رافع داره، از قبیل محقق خونساری معروف و به تبع او مرحوم شیخ بزرگوار صاحب رسائل، و به تبع ایشان مرحوم محقق همدانی در حاشیه ای که بر رسائل مرحوم شیخ دارند، و به تبع ایشان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامهم الشریف. و اینها هر کدامی در این رابطه یک تقریبی دارند که باید این تقریبها ملاحظه بشه. البته مرحوم محقق خونساری و شیخ یک تقریب و اون دو بزرگوار هم هر کدام تقریب مستقلی دارند که ما واجب این تقریبها را ملاحظه کنیم و ببینیم که آیا ولو یکی از این تقریبها قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. و در حقیقت اینجا یک ثمره مهمه فقهی ترتب پیدا میکنه، چون اگر ما استصحاب رو در شک در مقتضی حجت ندانیم، لازمش این است که در خیلی از موارد باب استصحاب رو مسدود کنیم. اثر عملی مهمی بر این بحث ترتب پیدا میکنه. اما تقریبی که مرحوم شیخ در کتاب رسائل تبعا للمحقق الخنصاری، که محقق خنصاری مرحوم آقا حسین خنصاریه، پدر بزرگوار مرحوم آقا جمال خونساری، که آقا جمال صاحب بهترین حاشیه بر شرح لمع است، که حاشیه ایشون اخیراً هم دیدم مستقلاً چاپ شده، کتاب بزرگی است و در عین حال قطور. این پدر و پسر هر دو محقق به تمام معنا بودند و از افتخارات علماء شیعه هستند. مرحوم محقق خونساری و شیخ به تبع ایشان تقریبشون در این رابطه به این صورته که تعبیر میکنند، میگویند کلمه نقض لا تنقض، این ماده نقضی که در اینجا به کار رفته، نقض به معنای رفع هیئت اتصالیه است. اگر چیزی دارای یک هیئت اتصالیه باشه، مثل یک تنابی که اجزایش به یک دیگر اتصال دارند، اگر این هیئت اتصالیه از بین برود، اگر این هیئت اتصالیه رفع بشه، به این برداشتن هیئت اتصالیه عرب نقض میگوید. نقضت الحبل یعنی اجزاء متصلش از هم جدا شد، یعنی هیئت اتصالیه اش از بین رفت. بله، می‌فرمایند که گاهی از اوقات کلمه نقض در اون مواردی که هیئت اتصالیه وجود نداره گاهی استعمال میشه، لکن استعمال ظاهری که ظهور کلمه نقض باشه در اونجاییست که هیئت اتصالیه به کار رفته باشه، اون وقت در باب یقین ایشون میفرماید استعمال کلمه نقض این البته به یک جهت مجازه، برای اینکه ما اینجا هیئت اتصالیه‌ای نداریم، یک هیئت اتصالیه مشهودی ما ملاحظه نمی کنیم. لکن حالا که نوبت به مجاز رسید، باید اون مجازی که با معنای حقیقی نزدیکتره و اون مجازی که اقرب الی المعنى الحقیقی است، در واقع اون مجاز باید انتخاب بشود. حالا کدام مجاز اقرب به معنای حقیقیه؟ ایشون می‌فرماید در شک در رافع که اون متیقن ما قابلیت بقا و استمرار، صلاحیت دوام و بقا درش وجود داره، خب ما میتونیم بگیم که این متیقن قابل بقا و دوام مثل اون تنابیست که اجزایش متصل به یک دیگره، مثل اون چیزهاییست که اجزایش اتصال واقعی و اتصال حقیقی دارند. اگر متیقن شما مثلا طهارت بود، طهارت یک امریست که قابلیت بقا و دوام داره، و اگر کسی خوابی و ریح و بول و امثال زالکی برای او پیش نیاید، ممکنه این طهارت مادام العمر باقی بمانه. قابلیت بقا و دوام در طهارت وجود داره. چون این معنا هست، ما میگیم این متیقن با اون معنای حقیقی نقض نزدیک به یک دیگرند، مشابه با یک دیگرند. اما اگر یک متیقن شما که حالا شک در بقایش می کنید، شک شما به عنوان شک در مقتضی باشه، یعنی متیقن شما فی نفسه قابلیت بقا نداره، متیقن شما به حسب طبعه استعداد دوام و استمرار درش وجود نداره، اگر این طوره، ما این متیقن غیر قابل بقا و دوام را چجوری میتونیم مناسبتش رو با معنای حقیقی نقض که در مورد هیئت اتصالیه حقیقیه به کار میرود رعایت بکنیم؟ لذا در حقیقت یک معنای حقیقی وجود داره، و حالا در باب مجاز ما مرددیم بین این که اقرب المجازات رو بگیریم یا یک مجازی رو بگیریم که چندان با معنای حقیقی مناسبت و مشابهت نداشته باشه. آیا ارجح این نیست که ما اقرب المجازات رو بگیریم، ارجح این نیست که اون معنای مناسبه با معنای حقیقی را بگیریم. کأنه کسی به مرحوم شیخ اعتراض میکنه. خوب دقت بفرمایید حرف مرحوم شیخ رو. یک کسی کأنه به ایشون اعتراض میکنه، میگه این عبارت لا تنگزل یقین داره، شما چرا پای متیقن رو در بین آوردید؟ چرا متیقنها را مقایسه با معنای حقیقی نقص کردید؟ این عبارت که لا تنگزل یقین داره، لا تنگزل متیقن در این عبارت نیست. چرا شما اومدید طهارت رو با طناب مقایسه کردید؟ گفتی طناب دارای یک هیئت اتصالیه و اجزاء مرتبط است، طهارت هم قابلیت دوام و بقا درش وجود داره، در حالی که در عبارت کلمه متیقن و مشکوک مطرح نیست. مرحوم شیخ کأنه اینطور جواب میدهند از این اشکال که بله، این یقینی که در اینجا اخذ شده این یقین طریقیه، نه یقین وصفی و موضوعی، و در حقیقت اونی که ملاک در اینجا متیقن ملاکه. در یقین طریقی یقین جنبه کاشفیت داره، اما ملاک اون مکشوفه، ملاک اون منکشفه. لذاست که ایشون میفرماید که ما روایت رو اینجوری معنا میکنیم، یا میگیم معناش اینه لا تنقض الیقین به لحاظ نفس المتیقن، به عنوان اینکه متیقن عرض می شود که قابلیت بقا و دوام داره، یا اینکه نه، اگر خود متیقن رو هم مطرح نکنیم آثار متیقن رو مطرح می کنیم. برای اینکه آثار متیقن هم تابع خود متیقنه، اگر متیقن استعداد بقا و دوام داشته باشه آثارش هم استعداد دوام و بقا داره. اگر طهارت مثلا قابلیت بقا و دوام داشت، آثار طهارت که جواز و دخول فی الصلات، جواز و دخول فی الطواف و امثال ذالک، اونام قابلیت بقا و دوام دارند. پس اونی که لر لا تنقض الیقین به شک مطرحه، یا متیقنه و یا آثار المتیقن. اما خود یقین به ما هو یقینون این نقشی در اینجا نداره، یقین طریقی فقط طریقیت داره، نمیشه دیگه خودش دخالت و موضوعیت داشته باشه. پس در حقیقت کأنه معنای لا تنقض الیقین به شک، یا این میشود لا تنقض المتیقن قنه به شک، این دویومی شک که نه مشکوک، لا تنقض المتیقن قنب شک یا لا تنقض آثار المتیقن به شک. شک نباید سبب بشه که متیقن نقض بشود، شک نباید سبب بشه که آثار متیقن نقض بشه. پس در حقیقت روی مسئله اقرب المجازات ما متیقن رو اختصاص میدیم به اون متیقنی که قابلیت بقا و دوام داشته باشه و دائره لا تنقض منحصراً شک در رافع رو شامل می شود. اما اون متیقنی که قابلیت بقا و دوام نداره، او هیچ سنخیتی با معنای حقیقی نقض نمی تواند پیدا بکنه. این بیان مرحوم شه تقریبی که مرحوم محقق همدانی در این رابطه دارند، یه قدری دقیق دقت بفرمایید. ایشون مقدمه کلامش تقریبا همون حرف مرحوم شیخه که نقض مقابل ابرامه و هر دوشون در مورد هیئت اتصالیه به کار می رود. هم ابرام در مورد اثبات هیئت اتصالیه است و هم نقض در مورد رفع هیئت اتصالیه. این جهت کلام ایشون همون حرف مرحوم شیخه، لکن اضافه ای که کلام ایشون داره و نکته مهمی که در کلام محقق همدانی صاحب همون مصباح الفقیه ایشون که حاشیه بر رسائل دارند، اضافه ایشون اینه، می فرماید که این لا تنقض الیقین به شک، شما یک وقت این یقین رو به لحاظ وجودش در زمان سابق ملاحظه می کنید. معنای لا تنقض این بشه، لا تنقض یقین قبلی را به شکی که الان برا تو پیدا شده. ظرف یقین و ظرف شک را جدای از هم می کنید. اون یقینی که قبلن برای تو بوده با شکی که الان برای تو پیدا شده نباید نقض بشه. ایشون میگن اگر ما لا تنقض رو اینجوری معنا کنیم، این اصلا از بحث استصحاب کنار میره. لا تنقض الیقین به شک، این اسمش همون قاعده یقین و شکه که مرحوم شیخ هم مکرر ازش تعبیر به قاعده یقین می کنند. قاعده یقین معناش این است که مشکوک شما، خوب دقت بفرمایید، مشکوک شما و متیقن شما حتی از نظر زمان واحده، لکن حالات شما در این رابطه فرق میکنه. مثل اینکه شما طهارت اول صبح عبا رو مورد ملاحظه قرار میدید، میبینید که شما قبل از ظهر یقین داشتید به این که عبا اول صبح طاهر بوده و الان شک می کنید در این که همون اول صبح هل کان طاهرن ام کان نجسا، که در حقیقت شک شما تعلق می گیره به نفس ما تعلق به الیقین، که حتی از نظر زمان هم زمان درش دخالت داره. این اسمش قاعده یقین و شکه و این محل خلافه که آیا ما دلیلی بر این قاعده یقین و شک داریم یا نه، و چه بسا بعضی ها روایات لا تنقض رو حمل بر این قاعده یقین و شک بکنن و به طور کلی روایات لا تنقض رو از باب استصحاب دور بدانند. حالا ایشون میگن یه وقت شما این لا تنقض رو اینجوری معنا میکنید، خب اون اصلا به استصحاب کاری نداره، یه بحث دیگری و یک مسائل دیگری باید مطرح بشه. اما اگر یقین را یقین سابق نگرفتید، همونطوری که ظاهر لا تنقض الیقین به شک، معناش این است که شما همین الان، همین الانی که طرف خطاب لا تنقض قرار گرفتید، هم یقین دارید و هم شک دارید. یقین یقین فعلی و شک شک فعلی. خوب دقت بفرمایید. اگر این طور شد، شما یک وقت میخواید مسئله رو اینجوری حلش کنید که چطور میشه انسان در یک زمان هم یقین داشته باشه و هم شک داشته باشه، چطور تصور میشه؟ یه وقت میخواید رفع اشکال رو به این صورت بکنید که بگید متیقن و مشکوک را از نظر زمان جدا می کنیم، یقین را متعلق به حدوث می گیریم فرزن و شک را متعلق به بقا، و در آن واحد شک و یقین هر دو وجود داره، کما اینکه شما الان نسبت به خیلی از مسائل یقین دارید و نسبت به خیلی از مسائل هم شاکید، لکن چون متعلق شک و یقین از هم جداست، مانعی نداره که این دو صفت شک و یقین در آن واحد به لحاظ اختلاف متعلق در شما وجود داشته باشه. آیا در استصحاب شما میخواهید این حرف رو بزنید که بگید خب مثلا دقت بفرمایید، عبای شما اول ظهر نجس بوده، الان شما شک در بقاء نجاست دارید، میخواید مسئله وجود یقین و شک رو در آن واحد به این کیفیت حل کنید، بگید من الان یقین دارم اما به این که عباء من اول ظهر نجس بوده، و شک دارم به لحاظ اینکه الان نجس یا نه. متعلق یقین نجاست در اول زوال، متعلق شک نجاست در عصر، در الان. اگر بخواید اینجوری شما مسئله رو در لا تنقض الیقین به شک پیاده کنید، ایشون میفرماین، ما حرف ایشون رو نقل میکنیم، ایشون میفرماید که اگر بنا شد متعلق ها دوتا شد، شما اگر الان بنا بر نجاست بگذارید، اسمش نیست که شما عمل به یقین کردید. اگر بنا بر نجاست نگذارید، اسمش نیست که شما نقض یقین کردید. من اگر الان بگم عبای من نجس نیست، چه نقض یقینی؟ یقین من که به نجاست الان متعلق نبوده، یقین من به نجاست اول ظهر متعلق بوده. من الان میخوام بنا بر عدم نجاست بگذارم. هازا لا یکون و نقضن لیقین به شک. کما این که اگر بنا بر وفق حالت سابقه بگذارید، بگید خب ظهر نجس بوده الان هم نجس، ایشون میگن این اسمش عمل به یقین نیست، این اسمش این است که شما از دو طرف احتمال یکیشو انتخاب کردی، احتمال میدی نجس بوده، احتمال میدی طاهر بوده، شما اومدی عرض میشود که یک طرفش رو انتخاب کردی. پس چجوری معنا کنیم لا تنقض الیقین بالشک رو؟ اگر معنای اول بکنیم که اسمش قاعده یقین و شک میشه، معنای دوم بکنیم، ایشون میگه با لا تنقض الیقین بالشک تطبیق نمیکنه، نقص تحقق پیدا نکرده. اگر مشکوک و متیقن جدا شد، معناش این است که نقضی در کار نیست، دو زمانه، دو حالته. پس چه کنیم؟ ایشون می فرماید که لا تنقض الیقین بالشک می خواد بگه شما الان هم یقین دارید به وضع فعلی، الان شما رو یقین داره به وضع فعلی میخواد قرار بده، بگه شما الان که انه یقین به تهاب به نجاست دارید در اون مثالی که عرض کردیم، نه نجاست اول ظهر. نجاست اول ظهر به حالا چه مربوطه؟ به نجاست الان. خب چطور؟ ما که یقین نداریم به نجاست الان، اونی که الان برای ما وجود داره شکه. یقین به نجاست الان رو ما چجوری تصور بکنیم؟ ایشون می فرماید که اینجاست که برای تحقق بخشیدن به معنای نقض باید یک یقین تقدیری در اینجا عرض می شود در کار بیاد، یعنی شما رو مفروض الیقین بکنند، شما را عرض می شود فرض یقین درتون بکنند، تقدیر یقین در شما بکنند. خب چجوری در ما تقدیر یقین میشه؟ اینجاست که ایشون میفرماید که در مواردی که متیقن شما قابلیت بقا و دوام را داشته باشه، شما رو میشه الان مفروض الیقین قرار داد. این یه چیزیست که عرف باش موافقه، یه چیزیست که با نظر عرف مخالفت نداره. بگید من یقین به نجاست دارم، نه نجاست مقیده به اول زوال. او با کلمه نقض نمی سازه. در مواردی که متیقن شما هیچ گونه قابلیت بقا و دوام درش وجود نداره و شک شما شک در مقتضیه، مثل مثلا مثالی که میزنن خانه ای که در کنار دریا ساخته شده که اصلا شما نمیدونید چه مقدار اقتضاء بقا درش وجود داره و الانی که شک میکنید احتمال میدید که به حسب عرض میشود علل طبیعی اون خانه از بین رفته و به طور کلی پوسیده و نابود شده. در این جور موارد چطور ما میتونیم در زمان شک شما رو یقیندار فرض بکنیم؟ روی چه حسابی؟ شما که الان احتمال میدید که خانه روی اقتضاء خودش اصلا از بین رفته باشه، چون کنار دریا مثلا به حسب معمول بیش از 10 سال و 20 سال دوام نداره، ما چطور میتونیم شما رو الان یقیندار فرض بکنیم؟ اما در مواردی که قابلیت بقا و دوام هست، ما میگیم نجاست که برای ابا پیش آمد، اگر تا روز قیامتم تطهیر نشه این نجاست ابا به قوت خودش باقیه. نجاست این خصوصیت رو داره، تا رافعی به نام تطهیر بر او عارض نشه امکان نداره که این نجاست زوال پیدا بکنه. خب یه همچین نجاستی رو شما اول ظهر یقین به حدوثش داشتید، الان عصری که شک میکنید در این که آیا این نجاست زائل شد، آیا خودتون تطهیر کردید این نجاست رو یا تطهیر نکردید، شما رو ما میتونیم یقیندار فرض بکنیم به لحاظ همون قابلیت بقا و دوامی که در متیقن شما وجود داره. پس نتیجه بیان مرحوم محقق همدانی این شد که ما از لا تنقض الیقین بشک استفاده می کنیم که شما در همین حال خطاب و توجه خطاب یقین و شک دارید به یک چیز، نه حتی با اختلاف زمان، با اختلاف ظرف زمانی. و چون نمیشه یک همچی چیزی که یقین و شک در آن واحد به یک شی تعلق بگیره، باید یقینش رو یقین فرضی و تقدیری بگیریم. یعنی متکلمی که میگه لا تنقض ما رو یقیندار فرض کرده و یقیندار مقدر کرده، و این تقدیر در مورد شک در رافع یک تقدیر عرفی قابل قبولیه، اما در موارد شک در مقتضی که اصل اقتضاء متیقن مشکوکه، چطور میشه در زمان شک حتی یک یقین تقدیری و یک یقین فرضی برای انسان درست بکنند؟ لذاست که ایشون میفرماید با توجه به این نکته ما لا تنقض الیقین به شک رو باید اختصاص بدیم به شک در رافع. و این خصوصیتم باز در کلام ایشون شما لابد توجه کردید که بازم خصوصیت در کلام ایشون به این کیفیته که همین یقین تقدیری را هم در حقیقت طریقی قرار دادند و در رابطه با متیقن قرار دادند، متیقنی که قابلیت بقا داره و متع نداره. اینم یک تقریب. تقریب سوم مربوط به محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه که اون رو انشاءالله مطالعه بفرمایید. و همینطور حرف مرحوم محقق خراسانی که مقابل این حرف هاست تا ببینیم نتیجه این بحث چیست.